ابتدا من یه معنا رو از ذهنتون بیرون کنم و اون عبارت از این است که ما نظم وقتی که در اینجا داریم میگیم غرضمون نظم به معنای نظم و ترتیب نیست، به معنای آرایش نیست. اون نظمی که مثلا سربازا در یک سپاه دارن، در یک گروه دارن، یا نظمی که فرضاً چیده شدن صندلیا توی این کلاس داره، اینا منظور ما نیست. بنابراین هیچ وقت از نظم و ترتیب رو خلاصه به خاطر نیارید که کسی مرتب نشسته باشه یا سرش رو شونه زده باشه یا افراد خوب به صورت آرایش یافته کنار هم چیده شده باشن، قرار گرفته باشن. اینا خلاصه مفهوم نظم نیست، گرچه که یکی از معانی نظم اینه، ولی اون برهان نظم که ما اینجا میخوایم اقامه کنیم بر نظم به این معنا بنا نشده. اون چه که ما اینجا اسمش رو میگذاریم نظم همونیست که از یعنی در زبانهای فرنگی بهش میگن دیزاین. دیزاین یعنی طرح داشتن یه چیزی، یعنی توش طراحی شده باشه. منظور نظم و ترتیب نیست، منظور ارنجمنت نیست به قول فرنگی ها، چیزایی رو کنار هم چیده باشن. و برهان نظم همونیست که اصطلاحاً argument from design بهش میگن. ما تو کتابای انگلیسی مخصوصا برهان نظم رو میبینید که اینجوری طرح میکنن تحت این عنوان argument from design، یعنی استدلال از روی طرحی که در طبیعت هست. و این همونیست که ما بهش میگیم برهان آوردن بر وجود خدا از روی نظم. گاهی هم این رو teleological argument بهش میگن، که این اسم رو هم باید بدونید. تلئولوژیکال آرگومنت یعنی برهان غایت شناسانه، یعنی از روی هدف شناسی در طبیعت، مقصد طبیعت رو و مقصد پدیده های طبیعی رو شناختن، از روی او برهان اقامه کنیم بر وجود یک ناظم مدبر. تلئولوژی خودش تلئوس به لاتینی یعنی هدف، یعنی مقصد، غایت. تلئولوژی یعنی غایت شناسی، تلئولوژیکال یعنی غایت شناسانه، ناظر به منظوری که در اون منظور شناخت هدف در نظر گرفته شده است، و آرگومنت هم یعنی دلیل، استدلال و غیره. بنابراین ما سخنمون یا برهانمون در اینجا مبتنی است بر مفهوم دیزاین، یعنی طرح داشتن طبیعت و پدیدارهای طبیعی، نه به معنای نظم، به معنای چیده شدن و آراسته شدن به نحو خاص. این نوع بحث رو در کلام غربی بهش میگن نچرال تئولوژی. نچرال تئولوژی یعنی کلام طبیعی، منظور یعنی کلام، علم کلامی که مبتنی است بر مقدماتی که از علوم طبیعی گرفته می شود. و چون برهان نظم یک چنین وضعی داره، یعنی مقدمات خودش رو از یافته های علوم طبیعی اخذ می کنه، از این نظر استدلال بر وجود خدا بخشی که مبتنی بر برهان نظم باشه، بخشی از کلام رو تشکیل میده که به نام کلام طبیعی خونده میشه، که natural theology بهش میگن. که اون دفعه هم اینجا راجع بهش صحبت میکردیم، گفتم که چیزی بوده که بسیار مورد بیمهری واقع شده بوده و هست، گونه که کسانی فعلا میکوشن در احیاء مجددش. خب این از باب اصطلاحات. حالا میپردازیم به تعریف نظم. ما هممون از نظم یه اطلاع اجمالی داریم، خیلی جمله میتونیم هم در خارج تشخیص بدیم که نظم با بی‌نظمی چه تفاوتی داره. ما موجوداتی رو که منظمن به راحتی در مواردی تمیزشون میدیم از چیزایی که نظم و طرحی در آنها دیده نمیشه. ما به خوبی میابیم که یه موجود زنده یه موجود منظم است، منظوم است، در او طرح دیده میشه، در حالی که یک دسته چیزای پراکنده‌ای رو که روی هم ریخته باشن در یه جایی ما به خوبی میفهمیم که نظم نداره. درست مثل مسئله حیات میمونه. ما به راحتی در مواردی موجودات زنده رو تمیز میدیم از موجودات مرده، خوب میفهمیم که چی زنده است و حیات داره و چی بی حیات. اما وقتی پای تعریف دقیق فلسفی حیات پیش میاد، شما میدونید که یک از اون امور بسیار صعبی است که در فلسفه وجود داره. حقیقت اینه که ما تعریف دقیقی از حیات نمیتونیم بدیم، کار خیلی دشواری است و هیچ تعریفی نیست که بی نقصان باشه و البته میشه که تدریجا تکمیلش کرد. ماجرا در مورد نظم هم همینطوره. گرچه که ما طرح رو و نظم رو تمیز میدیم و در مواردی خیلی هم سهل این تمیز، اما تعریفش کار سهلی نیست، کار خیلی دشواری است. حالا من سعی میکنم که یه تعریف اینجا عرضه کنم از نظم که به مقصودی که ما تعقیب میکنیم برای اون مقصود تناسب کافی داشته باشه و تا حدود زیادی بتونه اون چرا که ما فطرتاً وجدانن از نظم در میابیم اونو فرا بگیره و متضمن او باشه. تعریف میکنیم نظم عبارت است از همکاری مجموعه ای از اجزا برای به وجود آوردن یک هدف واقعی. زیر واقعی خط بکشید، یعنی بر واقعی بودن هدف تأکید داریم. برای به وجود آوردن یک هدف واقعی به نحوی که این هدف وحدت بخش به مجموع و متخذ از مجموع و قائم به مجموع باشد. این رو ما بهش میگیم طرح. بنابراین دوباره تکرار میکنم، اجازه بدید تکرار میکنم. نظم عبارت است از همکاری اجزای یک مجموعه برای به وجود آوردن یک یا چند هدف واقعی به نحوی که این هدف وحدت بخش به مجموع و متخذ از مجموع و قائم به مجموع باشد. هرگاه در جایی ما چنین چیزی رو دیدیم میگیم که یک منظومه داریم، یعنی یک مجموعه داریم که در اون نظم هست. از این به بعد هر وقت ما منظومه به کار میبریم به خاطر داشته باشید منظورمون یک چنین مجموعه است که در اون این تعریف صادق باشه و بنا به این تعریف نظم در اونجا حاکم و جاری باشه. حالا برای اینکه روشن بشه که این تعریف رو ما این قیود و احترازاتش چیه، به اصطلاح یعنی ما با این قیدهایی که کردیم چه چیزایی رو میخوایم وارد کنیم و چه چیزایی رو میخوایم خارج بکنیم توضیح میدم. اولا این که گفتیم نظم محصول همکاری اجزائه، این معنیش این است که یک چیز از اون نظر که یک چیز است در اون نظم معنا نداره. یعنی ما همیشه نظم رو به مجموعه نسبت میدیم نه به امر واحد، درسته؟ بنابراین اگر شما یک شیئی رو به ما نشون بدید که یه خاصیتی هم بر خودش داره و هیچ شیئی هم پیدا نمیشه تو این عالم که خاصیتی نداشته باشه، منتها چون اون خاصیت مال اون موجود خاصه، از این لحاظ امری نیست که قائم باشه به همکاری مجموعه از اجزا، بلکه صرفا از یه امر حاصل شده و بنابراین نظم هم توش به کار نمیره. به عنوان مثال فرض کنید که یه بادی میوزه، فرض میکنید و یه برگی رو تکان میده، یه پری رو از روی زمین بر میداره، یه جایی غباری بر میانگیزه، آیا در اینجا گرچه که کاری صورت گرفته به نتیجه رسیده است این وزش باد و اون نتیجه این بوده که یه برگی تکان خورده، به نظر شما میشه گفت اینجا یک مجموعه منظمی داشتیم؟ نه، بنا به این بیانی که ما داریم میکنیم، ما این قبیل چیزا رو نظم نمیدونیم. نمیگیم که علت نداره، دلیل نداره، اینا رو همه رو بهش میرسیم، ولی هر چیزی که علت داره منظم نیست لزوما. نظم امری است که فراتر از علیت میره و بر علیت سوار است. خب بنابراین اگر شما یه موجودی پیدا کنید، مثلا فرض کنید یه الکترون گیر بیارید که خواصی هم داره، اینجا رو ما بهش نمیگیم که نظم است، برای اینکه هیچ همکاری اجزایی رو ما اونجا سراغ نداریم که با هم دیگه همکاری کرده باشن تا مجموعاً اون صفت رو به وجود آورده باشن. یا در تمام مواردی که ما خواص طبیعی اشیاء رو بررسی میکنیم، این خواص طبیعی از اونجا که تا اونجا که مرتبط بشن به امر واحد و خاصیت شیء واحد باشن، اسم نظم بر اونها نمیگذاریم، همیشه نظم رو محصول همکاری اجزا میدونیم. این یک نکته. بنابراین امر واحد یا میگیم در امر واحد نظم نیست. این خودش البته یه معنای دقیق تری هم داره و اون استش که اگر موجودی اثبات بشود که بسیط هست مثل خداوند، نظم در اونجا اصلا دیگه صادق نیست، یعنی معنا پیدا نمی‌کنه. بنابراین این خودش نکته مهمی است که ما بعدها بعدش برسیم و اون استش که برهان نظم به تسلسل منتهی نمیشه، یعنی هی نمیشه گفتش که نظم خود اون ناظم چی، درست مثل برهان علیت که اگه بپرس هر بگیم این معلولی علتی داره، سوال خواهند کرد که خب علت خود اون علت چی و باز علت خود اون علت چی، ولی در اونجا هم جواب داره مسئله با، ولی میخوام یعنی بگم در اینجا خود به خود به اینجا ها نمیرسه اصولا، برای اینکه اگر ما رسیدیم نهایتا به اینکه به وجود آورنده و مولد نظم یک موجود بسیطه، دیگه سوال از نظم در اونجا معنا نداره، معقول نیست. خب این یک نکته. بنابراین ما با این تعریفی که از نظم اینجا کردیم، مفهوم نظم در امر واحد رو گذاشتیم کنار. دوم گفتیم که این بلنگو رو لطفاً یه کاریش بکنید که اینقدر اعصاب ما رو خراب نکنه. نمیدونم این وضع چه جوریه خلاصش، یعنی این کیفیتش چیه که هی دائما این اختشاش داره، چیزی بعد اضافه بشه، چیزی بعد کم بشه، نمیدونم چه شکلیه. خلاصه محبت کنید. بله بله. خود این آقای نمونه بی نظمی خیلی روشنه که چندین مورد ما اینجا، این چندین نوبت هست که این درس وجود داره و هرگز این به سامان نرسیده و این خودش نشون میده که یه عقل مدبر اینجا کار نمی کنه خلاصش، چون هر نظمی یک مدبر و ناظمی میخواد و این حکایت از بله همون دیگه، اون چند تا عقل تازه سر هم که ریخته شده به اندازه یه عقل کافی هم نشده دیگه، خود اون دونه دونه هاش ببینید چی میشه. بعد عرض میشود که خیلی خوب، ولی لطف کنید یه کاریش بکنید به هر حال این ماجرا خاتمه پیدا بکنه. در مرتبه دوم گفتیم که نظم محصول همکاریست، بنابراین نظم متکیست بر علیت، برای اینکه وقتی ما میگیم محصول همکاری است، این معناش این استش که ما یه عللی داریم یا عواملی داریم و بعد به نتیجه میرسیم. منتها اینو باید خوب به خاطر داشته باشید، اگر فقط و فقط نظم همون اتکاء به علیت بود، یعنی علیت به تنهایی همه چیز نظم بود، دیگه ما لازم نبود چیز دیگری بگیم، باید بگیم نظم عبارت است از یه محصولی که از برخورد بعضی علل به وجود میاد، ولی چنین نیست. ما میدونیم که از برخورد خیلی از علل ممکنه بی نظمی هم به وجود بیاد، یعنی به همون اندازه که نظم محتاج علیت است، بی نظمی هم محتاج علیت است. بنابراین نظم به تنهایی، علیت به تنهایی نمیتونه مفسر نظم باشه، درسته؟ یعنی شما در یه جایی یه توده انباشته آشفته بی نظمی رو اگر ملاحظه بکنید، سنگ و چوب و آجر و گچ و همه چیز رو هم ریختن، این بی دلیل نیست، بی علت نیست، به هر حال کسی بعد اومده باشه اینا رو اینجوری ریخته باشه، حالا بادم وزیده باشه این کارو کرده باشه، به هر حال اون باد علت این امره. بنابراین نفس علیت دار بودن یا علت دار بودن این جهان تفسیر کننده نظم نیست. ما برای نظم یه چیز دیگه ای لازم داریم این وسط تا تفسیر رو تکمیل بکنیم. این نکته خیلی اساسی است، این نکته بسیار اساسی است. یه عده تصور کردن که علیت کافی است در ایجاد نظم، در حالی که علیت برای بی‌نظمی هم لازمه و بنابراین شما نمیتونید فقط بگید من حربه علیت رو دارم و همه قضیه رو میتونم تفسیر بکنم، این کافی نیست. ولی در این حال نظم متکی است به علیت، یعنی شما نمیتونید علیت رو نداشته باشید ولی نظم داشته باشید. از این نظر علیت نسبت به نظم یک دلیل لازم است ولی نه کافی. خلاصه نظر بحثی که اینجا میکنیم این است، علیت لازم است، بی علیت نمیشه نظم داشت، ولی با علیت تنها هم نمیتوان نظم داشت. بنابراین شرط لازم است اما شرط کافی نیست، چیز دیگه ای باید بهش علاوه بشه. محصول همکاری اجزا صرفا علیت رو نشون میده که به کار میاد، ولی چون چیزای دیگه هم اونجا گفته ایم، خود به خود باید به خاطر داشته باشید که فراتر میریم از علیت و قیود دیگری رو هم باید داخل کنیم تا نظم رو بتونیم تبیین کنیم. خب پس اتکای به علیت هم نکته دومی است. گفتیم که برای به وجود آوردن یک هدف واقعی، یک یا چند هدف واقعی که این واقعی بودن رو من برش انگوش گذاشتم، یعنی تأکید کردم و گفتم حتما خط بگیشت، بنابراین این میخواد نشون بده که ما هدفهای ارزشی و اعتباری رو مورد نظر نداریم. یعنی چی هدف‌های ارزشی و اعتباری؟ یعنی خوب و بدایی که ما تو دنیا بر خودمون درست کردیم، حسن و قبحی که در جوامع انسانی جاری است، زشتی و زیبایی‌هایی که ما احیاناً مورد پسند و یا ناپسندمون قرار میگیره. اینا منظور ما نیست. وقتی که یه مجموعه رو هدفدار میدونیم، هدفش رو از این قبیل هدف‌ها در نظر نمیگیریم. به عنوان مثال فرض کنید که یه تفنگ رو در نظر بگیرید. تفنگ یه مجموعه منظومه، یه مجموعه منظومه، یعنی توش یه رشته، یه دسته اجزا هستن که همکاری میکنن برای ایجاد یک هدف که کشتن یه شخص جانداره. برای ما هیچ اینجا مهم نیست که کشتن یه آدم خوبه یا بده، اصلا مورد نظر این حرفا نیست، یعنی این نیست اونچه که هدف یک تفنگ رو تشکیل میده و از روی او درباره نظم او بشه قضاوت کرد. ما 100% به جنبه های ابجکتیو، یعنی عینی و خارجی مسئله نظر داریم، صرفا که این مجموعه همکاری میکنه تا یه گلوله از این لوله خارج شود با یه سرعت خاصی و با یک قدرت خاصی و تمام شد. این مجموعه هدفی است که این تفنگ اون رو تأمین میکنه. اما که حالا خود این به چه درد میخوره، خود این که حالا ما بیان یه چیزی بسازیم که یه گلوله‌ای در بره از توی تفنگی، این فایدهش چیه، ضررش چیه، و بحث در این ضرر و فایده، این کاملا یه امر ارزشی است. این هیچ دخالتی در اصل هدفدار بودن این مجموعه نمیکنه. ببینید این رو من مخصوصا میگم برای اینکه ما معمولا در امر هدفداری به اینجاها برخورد میکنیم. یعنی فرض کنید اگر شما بیاید و ثابت کنید، به عنوان مثال میگم، که کل این طبیعت هدفدار است، بعد میبینید که طرف از شما پرسه حالا فایدهش چی آقا، حالا باشه دنیا اینجوری میشه، آدم رو به اون طرف میره، حالا به چه درد میخوره، اهم از این که به دردی میخوره یا به درد نمیخوره، فایده داره یا فایده نداره، این کلن یک سوال دیگری است، کلن یک سوال دیگری است، کاملا بی ارتباط است با بحث نه. اینی که فلان مخلوقی که خدا آفریده فایدهش چیه و بعد بیان فایدهش رو برای این موجود حساب کنیم یا برای اون موجود حساب کنیم، یا مخصوصا یعنی فایده یه وقتی مفهوم ابجکتیو داره، یعنی منظور این که فانکشنش چیه، عمل کردش چیه، این به جای خودش. ولی خوبه یا بده، اینا دیگه چیزاییست که دخالت نمیکنه تو مسئله نظم. از این لحاظ ما اتکا داریم بر این که هدفی که در یک مجموعه منظوم تأمین میشود یک هدف ارزشی نیست، یعنی مورد نظر ما نیست، هدف واقعی مورد نظر است. ممکنه یه چیزی که کاملا بی نظم باشه یه فوائدی هم بر خودش داشته باشه، یه نمیدونم ارزش ها حسن و قبح هایی هم از نظر کسانی داشته باشه، اینا در بحث ما وارد نخواهد. گفتیم که این هدف یا چند هدفی که تأمین می شوند از همکاری مجموعی، اینا باید به نحوی باشند که متکی به مجموع باشند، به تعبیر دیگه وحدت بخش مجموع باشند. اونی که اونجا گفتم متکی به مجموع بودن نکته دیگری است، وحدت بخش به مجموع باشند. ما با این قید یه نکته بسیار مهمی رو میخوام وارد کنیم در مفهوم نظم، و او این استش که در میان یه مجموعه نظم یا هدف خاصیت هیچ یک از اجزا نیست، بلکه باید کل اونا همکاری کرده باشن تا اون به دست بیاد. یعنی شما نمیتونید که چند تا چیز رو بذارید کنار هم و بعد وقتی یکی از اینا یه اثری برای خودش داره فکر کنید که این هدف از کل این مجموعه است. فرض کنید که مثلا میگن در ماشین، مثلا وقتی که یه ماشینی داره راه میره، بعد این یه چیزی هم داره که بوق میزنه یا یه لامپی هم داره که روشن میشه، خب درسته این کار هم از ماشین برمیاد و یه مقداری هم مرتبط هست با اجزایی که ما در داخل یه اتوبوس یا ماشینی کار گذاشتیم، ولی این خاصیت یک یا دو جزء از این مجموعه اجزا است، نه اینکه تمام این مجموعه همکاری میکنن تا این رو به وجود بیارن. بنابراین روشن شدن چراغ وحدت بخش به ماشین نیست. ما ماشین رو یک موجود نمیدونیم که بگن از کجا میگین یه موجوده، بگیم یه موجود روشن است، نه ما این رو نمیگیم. ولی متحرک بودن ماشین وحدت بخش به ماشین است. یعنی ما وقتی که از یکی از شما پرسه که چرا میگی این یه دونه ماشینه، در حالی که یه ماشین خیلی اجزا داره، موتور داره، چرخ داره، اتاق داره، صندلی داره الی آخر، چرا میگید که یک چیز دست داره حرکت میکنه؟ چرا؟ در حالی که اگه به داخلش بخواد نظر کنید خب صدها چیز توشه. اون چه امریست که وحدت بخشیده به این که ما میگیم که اینها یه ماشین، اون دوتا ماشین؟ نفس این که این مجموعه با یک حرکت متحرک میشود، و وقتی که با یه حرکت متحرک شد، وقت ما متحرک های متعدد داریم در جهان، و به این ترتیب میگیم موجودات متعدد داریم. ولی اگر شما حرکت رو بردارید از ماشین، حرکت رو که بردارید از ماشین، هر ماشین بر خودش 100 تا موجوده، دیگه معنی نداره که ما بگیم که اینجا یه چیز داریم اونجا یه ماشین دیگه داریم. نه، اینجا 12,000 تا اوراق داریم و اجزا داریم، اونجا هم همینطور. وحدت ازش گرفته میشه. بنابراین هدفی که یه مجموعه تأمین میکند هدفی است که وحدت بخش به اون مجموعه است. همه او رو فرا میگیره، سراپاش رو میپوشونه و ما میتونیم بگیم تمام او متوجه به ایجاد اوست. حالا یه جزئی برای خودش در میان این مجموعه اگر یه اثری داره، یه صفتی داره، یه جای یه چیز رو به وجود میاره، مادامی که وحدت نمیبخشد به مجموعه، ما او رو هدف اون مجموعه نمیدانیم. درسته؟ خب شما فرض کنید که این منظومه شمسی، این سیاراتی که توش هست و زمین و انسان‌هایی که تو این هستن، مجموعه این عملکرد منظومه شمسی نهایتاً البته منتهی می‌شود به اینی که فلان آدمی که در فلان روستا زندگی می‌کنه و عمرش به 81 سالگی رسیده بمیره. یعنی شما اگر بخواد مرگ او رو حساب کنید که به چه دلیل اتفاق افتاد، به هر حال مربوط میشه دیگه به وضع هوا، به وضع تغذیه، به خورشید، به رویش گیاهان، ایشون غذاش از کجا میورده، ارتباطاتش با مردم چی بوده، دوستاش به این چی میگفتن، از نظر روحی چه شرایطی داشته، از نظر جسمی چه شرایطی داشته، و همه اینا به هر حال ارتباط پیدا میکنه با کل این منظومه شمسی. درسته؟ اما آیا هدف منظومه شمسی به نحوی که این هدف وحدت بخش این منظومه باشه این است که فلان شخص در فلان موقع بمیره، این هدف این منظومه شمسی است، یا اینکه این اثری است از یکی از اجزایی که در داخل این منظومه پیدا می شود و این شخص رو میکشه، بله این شخص رو میکشه، یعنی عمرش به نهایت میرسه. اما ما نمیتونیم بگیم که کل این نظام یه نظامی است که تمامش خلاصه میشود در ایجاد این تأثیر که فلان کس در فلان جا بمیرند. بنابراین وحدت بخشی یک طرح یا یک نظم یا یک هدف به مجموعه منظوم نهایت اهمیت رو داره. نکته دومی که در این مورد من باید ذکر بکنم این است که نظم جمع جبری اجزا نیست. یعنی این وحدت بخشی این معنا رو هم ما ازش اراده کردیم. نظم جمع جبری اجزا نیست. یعنی چی؟ همین منظومه شمسی رو در نظر بگیرید. این منظومه شمسی، حالا صرف نظر از این که فرض کنیم توش نظم و طرحی هست یا نیست یه بحث است، ولی حالا توافق میکنیم اجالتاً که یک منظومه است واقعا، یعنی مجموعه منظمی است. خب یکی از چیزهایی که توی این منظومه شمسی وجود داره وزن کل منظومه شمسی است. یعنی شما وزن خورشید رو با تمام سیارات و با همه موجوداتی که توی اینا هستن جمع بزنین، بالاخره یه مقداری میشه دیگه، یه مقدار میشه، مقدار الف اسمش میشه. الف کیلوگرم کل منظومه شمسی وزن داره و در تولید این وزنم تمام این منظومه شمسی شرکت کردن، یعنی همکاری کردن برای ایجاد این وزن. مگه غیر از اینه؟ یعنی شما هر کدوم این سیارات رو بذارید کنار، هر موجود رو دور بکنید، خب این وزن نخواهد بود. بنابراین ذره ذره اتم ها و مولکول ها و موجودات ریز و سلول ها و قطعات کوه و خاک و دریا و درختان، همه اینا مشارکت داشتن، همکاری داشتن در ایجاد این نظم، در ایجاد این وزنه. بنابراین این وزن اولا میتونیم بگیم هدفی است که توسط این مجموعه تولید میشود، تولید میشود. یه چیزی است دیگه، اگه این مجموعه رو ما نداشتیم نمیشد، این مقدار وزن به وجود نمیومد. دوم هم این که محصول همکاری تمام اجزای مجموعه است، محصول همکاری تمام اجزای مجموعه. آیا به نظر شما به این معنا میشه گفتش که منظومه شمسی نظم داره؟ چون همکاری کردن برای به وجود آوردن یک چنین هدفی که وزن فلان مقدار است. درسته؟ یعنی صحیح هستین اگر کسی بگه بله؟ چرا؟ چرا نه؟ اجازه بدید شما خب اینا بعد از اینا به وجود میاد. یعنی وقتی شما اینا رو با هم کنار هم میذارید این وزن تولید میشه. خب بله، نظم همیشه هم تابع اجزاست، متکی به اجزاست، مستقل از اجزا نیست که. حالا بحث قرآنی رو آقای کنار بذارید، ما فعلا داریم در این تعاریف بحث میکنیم، میرسیم به اونجا. شما چرا؟ یعنی شما از جای دیگه میدونین هدف واقعی جهان چی بوده که میدونین هدفش نبوده؟ ما از جای دیگه که خبر نداریم که آقا ما همین منظومه شمسی، و یکی هم میگه که همین دیگه این هدف تأمین شده. حالا به منزله یکی از اهداف اقلا، حالا نمیخوام بگیم تنها هدف، اگه کسی بگه تنها هدف البته کار خیلی سخته، یعنی معلومه که حرف باطلی است، ولی یکی از اهداف رو چه معنی داره بگیم اینه؟ خدای منظومه شمسی رو آفریده مثلا تا یه چنین وزن سنگینی تو عالم به وجود اومده باشه، اب داره این حد؟ بله اجازه بدید. بله بعد
من اینو میریستم تو بعد و من اینو توضیح بردم.
بعد شما کار که منظورتون از کار چی؟ یعنی دست و پا داشته باشن بیان حرکت بدن، همکاری، یعنی به هر حال این اثرها و جمع میشه بر هم دیگه. مگه غیر از اینه؟ از میکنم فعالیت منظور چیه؟ اینجا آثار اینا که همون وزنشونه و یکی از صفاتشونه جمع میشه با هم و این مجموعه میشه یه چنین وزنی سنگینی. چه عیبی داره؟ چه مانعی داره؟ اجازه بدید، اجازه بدید. شما شما بفرمایید. من اینو توجه کنید، من اینجا که گفتم جمع جبری، منظورم از این جبر، جبر و اختیار نیست، منظورم جبره، جبره به معنای ریاضیشه. بنابراین یه وقت به اون معنا نگیرید که اینا مجبورن دوره هم جمع شدن. منظورم یعنی همین بشینیم یک دو سه، همطور که وزنا رو سر هم جمع میکنین، چهار عمل اصلی، خلاصه اونطوری جمع و تفریق بکنیم. منظور من از جمع جبری یعنی جمع و تفریق خلاصش، چون تو جمع جبری ما دیگه تفریق رو وارد نمیکنیم چون علامت منفی داریم. بله اجازه بدید. شما خب ما اینو بعدن باید بهش برسیم، ولی این خیلی ایده خطرناکیه، ولی حالا بعدن من دربارش صحبت میکنم. بعد بنابراین هر چیز که صفت خارجی اشیا باشه نظر شما نظم نیست، حتما باید انتزاعی باشه، یعنی ما برکنیم از مجموعه. بله یعنی به نظر شما اگه مثلا یه مجموعه مثل بدن انسان حیات داره، حیاتش به نظر شما نظم نیست، یا در خارج واقعا حیات نداره، یا اگر در خارج حیات داره اون حیات داشتنش هدف اون منظومه نیست. بله اینو میخواییم بگیم شما؟ جزء اونا نیست ولی متکی به اوناست، به هر حال خارجیست، واقعیست، نه اینکه ما تو ذهنمون درست کردیم. حالا بهش میرسیم. شما خب ببینید، شما میخواد بگید که اهداف دیگه هم داره منظومشم، بسیار خوب، ولی من سوالم در اهداف دیگه نیست، سوال در این است که آیا خود این وزن خاص رو داشتن هم جز به اهداف این مجموعه محسوب میشه یا نه؟ چرا؟ ببینید، نه، اونی که من گفتم این بود که یه چیز که فقط خاصیت یکی از اجزا باشه در این مجموعه بدون اینکه بقیه رو به کمک و همکاری طلبیده باشه، اون نظم نیست، بر اون مجموعه هدفم بر اون مجموعه محسوب نمیشه. اما در مورد وزن قضیه به این شکل است که همه مجموعه شرکت کردن تا این وزن رو وجود بیارن. این وزن مثلا فرض کنید، اگر بگیم که فرض میکنیم میگیم که 100 میلیارد کیلوگرم وزن مجموعه منظومه شمسی است، خب هر کدوم اینا اگر نباشن این مجموعه، این وزن به وجود نمیاد. خود خورشید به تنهایی که این وزن رو نداره، خود زمین هم که نداره، خود مریخ هم که نداره، این وزن به وجود میاد. خب پس اینا همشون شرکت دارن در ایجاد این وزن. و بعد اجازه بدید این رو توضیح بدید که چرا اینو نمیشه هدف محسوب کرد. یعنی شما واقعا قبول میکنید اگه یک کسی بیاد به شما بگه که یکی از اهداف جمع شدن تو این کلاس، الان ما مجموعا اینجا مثلا اگه 200 نفر باشیم، به طور متوسط هم 50 کیلو هر کی وزنش باشه، میشه چقدر؟ میشه 10,000 کیلو. ولی میگیم که یکی از اهداف تشکیل این کلاس این است که یه وزن 10,000 کیلویی درست بشه. خب و همه ما البته شرکت داریم در ایجاد این وزن، یعنی دروغ هم نیست، دونه دونه ما و دونه دونه سلولای ما همکاری داره میکنه برای ایجاد. نه هدف ارزشی هم نیست آقا، ما اجازه بدید دونه دونه هدف ارزشی هم نیست، برای اینکه واقعا در خارج این وزن وجود داره، نه اینکه ما خوب و بد کردیم یا تو ذهن خودمون همچه قراردادی درست کردیم، چنین چیزی نیست. ما واقعا میدونیم همچه وزنی شما قبول ندارید، این وزن در خارج هست دیگه. چرا واقعی نیست؟ چرا واقعی این واقعی است آقا؟ خانم واقعی است. چرا واقعی؟ خب حالا اجازه بدید، حالا دیگه رد میشه. غرض حاصل شد و هم غرض این بود که یه ذره به چند کاش و تفکر با داشته بشید. عرض میشود که اولا اونی که من اینجا نوشتم این خودش ناظر به همین منظوره که گفتیم که نظم جمع محصول جمع جبری اجزا نیست. این رو ما به این خاطر گفتیم که اگر صفاتی از این قبیل در هر مجموعه بود، فقط هم وزن نیست، حجم هم همینطوره. شما حجم منظوم شمسی رو هم میتونید باز یه حجمیستی که خورشید یه حجمی داره، زمین و همه اینا رو با هم جمع کنید باز به یه حجم عظیمی میرسید که این حجم رو اینا اشغال کردن. یا مجموع نیروی جاذبه‌ای که تک تک اینا دارن، مجموع نیروی جاذبه‌ای که زمین داره و خورشید داره و غیره، سر هم بریزید باز یه مقدار مشخصی میشه، درسته؟ مجموع انرژی که این اجزا دارن، فرض کنیم که اگر کل کره زمین رو بتونیم محاسبه کنیم که اگر این تبدیل به انرژی خالص بشه چقدر انرژی خواهد شد، خب پس که میشه محاسبه کرد. زمین من یادم نیست، بعضی شاید وزنشو بهتر یادشون باشه، حدود 10^16 کیلوگرمه به نظرم، یه چنین چیز حدود این مقدار. حالا خورشید که خیلی البته بزرگتر از این حرفاست، خیلی بزرگتر از ایناست. خورشید میدونید یه حجمی داره که اگه این زمین با فاصله‌ای که الان با ماه داره همین این فاصله حفظ بشه، اینا میتونن دو تایی برن تو شکم خورشید، اینقدر بزرگه و بنابراین یه توده خیلی عظیم نیست با وزن خیلی زیاده. حالا تمام اینا امکان داره که تبدیل بشه به انرژی، یعنی حداقل میشه محاسبه کرد که این مقدار کیلوگرم رو اگر ما انرژیش بکنیم به اون فرمول انیشتنی چقدر انرژی به دست میاد. دونه دونه سیارات هم میشه حساب کرد، خب به یه مقدار عظیمی از انرژی میرسیم که مجموع انرژی کل این منظومه شمسی است و از این قبیل صفاتی که میشه با هم جمعشون زد به طور جبری، جمع و تفریقشون کرد، زیاد میتونید پیدا بکنید، خودتونم حالا میتونید گیر بیارید. جرمشون همینطوره، من وزن گفتم، در مورد جرم هم این امر صادقه، در مورد انرژی صادقه، در مورد حجم صادقه و خیلی چیزهای دیگه هم میشه پیدا کرد. اینا رو اگر ما به منزله یه هدف این مجموعه بگیریم که یکی دو تا از این قیودی که ما اینجا گفتیم صدق میکنه، توش مشارکت همه اینا هست و به نظر میرسه که عرض میشود که در خارج هم واقعیت داره. حالا در واقعی بودن این هدف بعدا بحث میکنیم، ولی فعلا در محصول همکاری بودن و علیت در اینجا دخالت داشتن و عرض می شود که همه مجموعه رو به یکونه هدف واحد رفتن و وحدت بخش بودن میسیم که مشترک. ولی نکته ای که هست این است که اولا وزن یک مجموعه وحدت بخش به اون مجموعه نیست به هیچ وجه. یعنی شما، یه نکته خیلی اساسی است، شما میتونید که اون مجموعه رو اجزایش رو عوض بکنید، منظورم ارتباط بین اجزایش، نه خود اجزایش، ارتباط بین اجزایش رو عوض کنید به طوری که یک نظم دیگه به وجود بیارید یا کاملا بی نظمی ایجاد کنید ولی همون نظم رو داشته باشید. نمیشه؟ میشه دیگه. شما یه مجموعه منظمی رو میتونید کاملا ارتباطات نظم دارش رو به هم بزنید، یه بدن زنده رو بردارید تشریح کنید، همه چیزش رو ببرید از هم دیگه دور کنید و بعد بریزید و هم به صورت توده‌ای در بیارید، همون وزن رو دقیقا داره ولی نظم سابق رو نداره. بنابراین نظم، وزن به منزله یه امر وحدت بخش نیست برای مجموعه. این یه نکته. دلیلش هم این استش که وزن از جمع جبری چیزا به وجود میاد، جمع جبری یعنی لازم نیست ارتباطی بین اجزای شما برقرار کنید تا وزن به وجود بیاد، صرفا کافیست به هر نحوی که شده اینا رو فقط بغل هم بریزید تمام شد، هیچ هزینه‌ای نمیخواد، چیزی شما نباید مصرف بکنید، کافیست اینا رو فقط بغل هم بگذارید. بنابراین کنار هم نهادن تمام چیزیست که شما باید انجام بدید. اجازه بدید. نکته دوم این که حتی کنار هم هم شما نذارید اینا رو، حتی کنار هم هم نذارین اجزا رو، در عالم وهم اینا رو کنار هم بیارید، بازم این وزن به وجود میاد. ببینید، فرض کنید که من الان اینجا مثلا یه آقای دیگه تو لندن داره راه میره، خب الان شما اگر حساب بکنید وزن من به علاوه وزن ایشون روی هم رفته یه مقدار مشخصی میشه، مگه نمیشه؟ میشه این رو حسابش کرد دیگه. آیا این نفس این که ما سر هم وزنمون قد میشه وحدت بخش بنده و ایشونه، ما با هم همکاری داریم، صرف این که دوتا امر رو میشه با هم دیگه جمع زد بدون این که این جمع زدن مولد ارتباطی بین این موجودات باشه، این به اصطلاح ایجاد وحدت نمیکنه. بنابراین اونجایی که پای جمع جبری بعضی از خواص میاد پیش، مستقل است از ارتباط بین اون موجودات. و وقتی شما نفی ارتباط کردید، نفی نظم کردید، نفی همکاری کردید، درسته؟ یعنی چه ارتباط داشته باشن چه نداشته باشن، اون حجم و اون وزن تأمین است و موجود است. این رو من یه جور دیگه میتونم بگم، یعنی به تعبیر دیگری میتونم بیان بکنم. اینا نکات خیلی اساسی بحث ماست، یعنی برای آینده بسیار مهمه که ما چه درکی از مسئله طرح و نظم داشته باشیم. کاملا باید اینجا هرچه ابهام براتون خودتون هست رفع بکنید و منم برای این قسمت خیلی تأکید میکنم، این قسمت تئوری که نظم رو میتونم این رو به شکل دیگری بگم و اون استش که نمیتوان و نباید برای مجموعه هدفی را در نظر گرفت که این هدف نسبت به نظم و بی‌نظمی بی‌تفاوت باشد. نمیتوان برای مجموعه هدفی را در نظر گرفت که اون هدف نسبت به نظم و بی‌نظمی بی‌تفاوت باشد. معنیش چه؟ معنیش این استش که شما نظم اون مجموعه را به هم بریزید، طرحش رو عوض کنید، همون صفت باشه، طرح هم بهش بدید، نظم هم بهش بدید، همون صفت باشه. ما باید حکمی که درباره هدف یک مجموعه و نظمداری مجموعه میکنیم باید یه جوری باشه که بتونه نظم رو از بی‌نظمی جدا کنه. اگه شما یه چیزی رو پیشنهاد کنید که برای اون چیز با نظم بودن و بی‌نظم بودن تفاوتی نداشته باشه، در واقع هدف محسوب نمیشه. این مجموعه شمس، منظومه شمسی چه به این حالت کنونی باشن، چه به هم بخورن، چه تصادف کنن و اصلا غبار پراکنده تو فضا باشن، چه موجود زندهی که الان ما هستیم رو زمین باشیم، چه تمام ما زلزله بیاد و صاعقه های آسمانی بیاد بمیریم بسوزیم، هر حالتی تو این عالم اتفاق بیفته برای وزن این مجموعه بی تفاوت است. وزن همون وزن خواهد بود، درسته؟ بنابراین چه حالتی رو که این حالت نظمدار این مجموعه باشه، چه حالتی که حالت بی نظم این مجموعه باشه، وزن رو به هم نخواهد زد و به این خاطر است که انرژیش رو به هم نخواهد زد. این مجموعه انرژی در این مقدار جرم همچنان خواهد بود. بنابراین اون چه که از این جمع جبری به دست میاد بی تفاوت هست نسبت به نظم و بی نظمی و به این خاطر است که غایت محسوب نمی‌شود، هدف محسوب نمی‌شود. یک نکته، این نکته خیلی مهم است که ما به چه دلیل داریم قید میکنیم و اصرار میکنیم. این یک قید قراردادی نیست، یه امر اساسی و مهم است که نمیتوان محصولی را در یک مجموعه غایت اون مجموعه محسوب کرد وقتی که اون محصول نسبت به نظم یا بی نظمی اون مجموعه بی تفاوت باشد. نمیتوان و اصطلاح این رو بهش میگیم نظم جمع جبر اجزانیست. یک دلیل. دلیل دوم که چرا ما این قید رو میکنیم، نمیتوان محصولی را از یک مجموعه هدف اون مجموعه دانست اگر اون محصول نسبت به نظم یا بی نظمی اون مجموعه بی تفاوت باشه. معنای این سخنم روشنه، توضیح دادم، مثالش هم گفتم، مثل وزن و جرم و حجم و انرژی و غیره که همیشه از جمع جبری اجزا به دست میاد. این جمع جبری حالا خوب متوجه میشید که ناظر به چه منظور است. چیزایی که نسبت به نظم و بی‌نظمی مجموعه بی‌تفاوتن همین خاصیت رو دارن، یعنی از جمع جبری اون اجزا به دست میاد. به این دلیله که ما میگیم با جمع و تفریق اجزا نمیشه هدفش رو فهمید. این یک دلیل. بنابراین هر هدفی ما پیدا میکنیم در هر جای اینو ملاک باید داشته باشید همیشه. هر هدفی برای مجموعه هر جا پیدا میکنیم بلافاصله شما بعد از ذهنتون اینو بسنجید ببینید که آیا این هدف با هر حالتی توی مجموعه سازگاره یا اینکه فقط با بعضی از حالات سازگاره و بعضی حالات دیگه اگه برای مجموعه پیش اومد دیگه اون هدف تامین شدنی نیست. توجه میکنید اگر بخواد با تمام حالات مجموعه سازگار باشه، یعنی نظم و بی‌نظمی براش بی‌تفاوت خواهد شد و به این ترتیب هدف از اون نظم نخواهد بود. چون ما وقتی چیزی رو هدف محسوب میکنیم که اون نظم سر هم شده باشه تا اونو تأمین کنه، و الا چه او باشه اون هدف تأمین بشه، چه او نباشه باز اون هدف تأمین بشه، اون دیگه هدف از این آرایش نیست، هدف از این طرح نیست. خب نکته دوم که ما این قید رو میکنیم این است که اصولا جمع جبری چیز اعتباری است و این مهم هم هست، یعنی یک هدف واقعی نیست. مثلا صرف نظر از این که نسبت به نظم یا بی نظمی با تفاوت یا بی تفاوت هست، اصلا جمع جبری یا امر اعتباری است. این رو الان گفتم من براتون. شما میتونید وزن من و وزن یه آقای تو لندن جمع بزنید با هم، مقدارش هم به دست برید، بعد بگید شما یه مجموعه هستید که با همدیگه این مقدار رو برابر درست. ولی این اولا یک امر اعتباری است. یعنی چی اعتباری است؟ یعنی در خارج یه دونه موج، مثلا فرض کنید وزن من به علاوه وزن اون آقای تو لندن میشه 150 کیلو.
در خارج یه دونه موجود یه وزنه 150 کیلویی به وجود نمیاد. من همون منم، ایشونم همون ایشونم، از جمع این دوتا با هم یه دونه امر واحد به وجود نمیاد که اون امر واحد 150 کیلو وزن داشته باشه. نه، این امر واحد، این وزن کل فقط تو ذهن من و شماست. در خارج همین دوتا وزنه، یعنی یه 50 کیلویی مثلا این برای 100 کیلویی اون برای و تمام شد. این دوتا رو وقتی شما جمع میزنه میشه 150. تو خارج هم جمع نمیخورن که بشن 150، تو خارج همون دوتایی هستن که قبلا بودن. شما فرض کنید اصلا یه توده خاک رو در نظر بگیرید، یه توده خاکی که 100 کیلو وزنشه. درست است که اجزاء خاک اینجا رو هم ریخته شده تا اینکه این 100 کیلو وزن به وجود اومده، ولی واقعا در خارج یک چیز به وجود اومده که اون یه چیز 100 کیلو وزنشه؟ یه چنین چیزی در خارج تولید میشه؟ یا اونی که در خارج است درست دونه دونه اتم های خاکه که هر کدوم هم وزن بر خودشون دارن؟ این من و شما این که اینا رو کنار هم میریزیم و میگیم که این شد 100 کیلو، در خارج اینا که رو هم ریخته میشن یه چیز ثالثی به وجود نمیاد که اون 100 کیلو وزنش باشه. اونا همون دونه دونه اجزای با یه وزن مشخص اندکی هستن و بیشتر نه. بنابراین 100 کیلو بودن یه امر اعتباری است اصولا. من نمیخوام وزن رو در خارج انکار کنم، اما خوب توجه کنید که منظور ما از اعتبار چیه. درست مثل عدده. ببینید باز این مسئله عدد هم یه جد. ما الان اینجا فرض کنید 200 نفریم، بگیم هدف از اومدن این کلاس این است که یک 200 نفر یک عدد 200 ایجاد شدن. خب باز دوباره قضیه صادق است، از همکاری ما این عدد 200 درست شده نشده، یکی از ما بره بیرون این 200 لطمه میخوره میشه 199. پس متکی به مجموع هم هست، یعنی همه ما سر همین رو ایجادش کردیم، با همکاریمون هم ایجاد شده. پس آیا هدف از این اینجا یک مجموعه منظوم است و یکی از غایاتش هم این عدد است که اینجا به وجود اومده؟ میشه گفتیم یا نه؟ به دو دلیل نمیشه گفت. به یک دلیل همون که این حرفی که داریم میزنیم درش صادق است، نظم و جمع جبری اجزا است. بنابراین باید بلافاصله شما هوشیار باشید یک جای این کار خطاست و اینو نمیشه غایت این مجموعه دونست. دومی که این عدد نسبت به نظم و بی‌نظمی مجموعه بی‌تفاوت است. ما هر جوری اینجا بشینیم، با هم صلح داشته باشیم، جنگ داشته باشیم، قاطی بشینیم، منظم بشینیم، ارتباطی بین ما باشه، یک جامعه منظم باشه، خصومت بین ما باشه، هممون با هم قهر باشیم، هر طوری باشه عدد 200 حاصل است. یعنی نسبت به این نظم و بی‌نظمی بی‌تفاوت هست. روشنه؟ پس این غایت این مجموعه محسوب نمیشه. و نکته بعد این است که اصلا عدد 200 به وجود نیامده، یعنی انکار اصل یک ایجاد یک چنین موجود است در خارج. اینجا ما فقط همون تک تک آدمایی هستیم که کنار هم نشستیم، نه اینکه از کنار هم نشستن 200 نفر یه چیزی به وجود میاد که اون خود 200 نفر است. نه، پس از کنار هم نشستن اینا دوباره ما همون تک تک افراد رو داریم، چیز ثالثی به وجود نیامده. مفهوم تعداد ما در اینجا یک مفهوم اعتباری است، به این معنا که دارم میگم. و وقتی چنین شد این هدفی از نظم اینجا نیست و وحدت بخش هم نیست به این مجموعه، وحدت بخش هم نیست. ما قید میکنیم که اون محصول نظم و هدف و غایتش وحدت بخش است. این وحدت هم به ما نمیده، وحدتی به این مجموعه نمیده. ما همون 200 نفریم، نه یک موجود که از ترکیب 200 نفر به وجود اومده باشه، نه 200 موجود پراکنده فقط کنار هم نشست. خب پس قید این که غایت نظم باید وحدت بخش به مجموع باشه و جمع جبری اجزا نباشه یه قید بسیار مهمه. این از چیزاییست که در خیلی وقتا مورد قفلت واقع میشه. با آدم چیزایی رو هدف محسوب میکنه که واقعا این صفت رو داره. ارزشی بودن یک نکته و جمع جبری نبودن هم یک نکته دیگر است. اون وقت گفتیم که نظم باید قائم به مجموع باشه. صفت بعدی که اینجا گفتیم، قبل از اینکه به اون صفت برسیم من این نکته رو به این شکل هم بنویسم. میخونم آن بنابراین یه شرط پنجمی بود که مأخوذ از همین توضیحاتی بود که دادم، آیت یک مجموعه نباید نسبت به نظم یا بی‌نظمی اون مجموعه بی تفاوت باشد. همچی چیزی هر کسی پیدا کرد به منزله آیت، آیت دروغین است، آیت واقعی نیست. بله آیت گفته بودم، آیت یک مجموعه نباید نسبت به نظم یا بی نظمی اون مجموعه بی تفاوت باشد. اعتباریه بی تفاوت بودن یعنی با تمام حالات اون مجموعه سازگار باشد، معنیش این. بله همین میتونی تست، یعنی بلا فاصله وقتی که هدف یه مجموعه مطرح میشه، اینو شما همین شما وزن مجموعه در نظر بگیرید، نسبت به تمام حالات مجموعه بی تفاوت است. بی تفاوت است یعنی منظور از بی تفاوت بودن یعنی این، یعنی با تمام حالات اون مجموعه سازگار است، معنیش اینه دیگه. یعنی شما هر حالتی به اون مجموعه بدید اون مطلب برقراره. نه سازگار مفهوم ذهنیه، خب همه مفاهیم به این معنی ذهنی هست، ولی منظور شما چی از سازگار مفهوم ذهنیه؟ به حال این درست نیست که در خارج یه چیزی با یه چیز دیگه سازگاری داره ولی یه چیز دیگه تضاهم داره، این ذهنیه فقط. این در خارج همه چیز با هم صلح و صفا، مفهوم سازگار و ناسازگار تو ذهن ماست. اینه منظورتون؟ اینطوری که نیست. عرض می شود که به عنوان مثال میگم، شما فرض کنید که ما میگیم که مثلا یه آب پاشو اگر اون در لولهشو شما بگیرید آب از توش نمیاد بیرون، بنابراین گرفتن در لوله آب پاش ناسازگاری دارد با هدفی که از این آب پاش ما لازم داریم. خب این ناسازگاری مفهوم ذهنی نیست. یعنی چی ذهنیه؟ یعنی در عمل نمیذاره اون منظور اعمال بشه. خیلی روشنه دیگه، یعنی این بحث زیادی لازم نداره. عرض می شود که نقطه ششم گفت بله این دوتا با هم قرابت دارن. بله منطقه این صرف هم صورت ظاهری مسئله است، این اون باطن قضیه است. توجه میکنید. و نکته ششم گفتیم که نظم بر قائم به مجموع باشه. تو توضیحاتی که قبلا گفته بودم این بود که یعنی همین نکته رو میخواستیم بگیم که اگر یکی از اجزا بر خودش یک صفتی داره اون آیت مجموعه نیست، نظم مجموعه هم حساب نمیشه. درسته؟ فرض کنیم که شما این ضبط صوت رو نگاه بکنید، وقت بعد این ضبط صوت مثلا رنگ سفید داره یه قسمتش، قسمتش هم رنگ مشکی داره، این صرفا یه چیزیست که قائم به این مجموعه نیست، یعنی کل این مجموعه همکاری نمیکنه تا اینو ایجاد بکنه، بلکه فقط مال یکی از اجزاست، بنابراین این هدف مجموعه محسوب نمیشه. نظم یک حالت بسیطی دارد که حاکم است بر کل یک مجموعه، یعنی همه اونا رو در خودش فرا میگیره. به نحوی که شما هر کدوم رو بخوای بشناسی، یکی از راه‌های شناختنش این هستش که وقتی به مجموعه نظر میکنی میبینی اینم داره یک به اصطلاح پایه نگهداری کل این مجموعه است. بنابراین قائم به مجموع بودن رو خیلی خوب باید به خاطر داشتش که غرض چیست. حالت بسیطی است نظم، حالتی نیست که از جمع جبری به دست اومده باشه. یک دوم این که حالتی است که همه اجزا رو فرا میگیره، نه اینکه بعضی از اجزا بیرون بمونن و این حالتی باشه متکی فقط به دو سه تا جزء از اون مجموعه اجزا، این هدف مجموعه محسوب نمیشه. هدف مجموعه هدفی است همه را فرا میگیرد، بر همه یک پوشش میافکنه و بعد از جمع جبری اونام به وجود نمیاد، بلکه یک امر بسیط است نظم. بنابراین این رو هم من اینجا اضافه میکنم که نظم یک امری است بسیط. به صفت نظم نکته خیلی مهم نیست، حالتی است که یک حالت است که گرچه همه اون مجموعه همکاری میکنن و ایجاد میکنن، ولی نه اینکه دونه دونه مثل یه ظرف آبی که هر قطره آبش یه کسی چکنده باشه که این مجموع مجموعه به دست بیاد، یک حالت است ولی حاکم است بر اون کل. خب اینا نوع قیود و احترازاتی بود که گفتم ما در این تعریف اخذ کرده، تعریف رو به نحوی دادیم که همه این حالات رو فرا بگیره. و غیر از این اگر باشه در جایی خاصیت چیزی باشه و یا اون شرایطی که گفتیم نداشته باشه ما نه از اون نمیشناسیم. بنابراین از این به بعد به خاطر داشته باشید که ما خیلی چیزا رو که خیلی از اسم نادرست گذاشتن به این ترتیب خارج کردیم از تعریف و اونا از نظر ما نه از محسوب نخواهد شد. حالا مواردش رو انشاءالله خواهیم رسید و زیادم خواهیم رسید و خواهم گفت که در خیلی از موارد نظم رو به معنای طرح با نظم به معنای ترتیب اشتباه کردن، صرفا به خاطر اینکه این دو تا کلمه، یعنی این کلمه این دو تا معنا رو داره. یه جایی که یه چیزای منظم دوره هم چیده شده ترتیب داره، عیناً فکر کردن همون نظم دار بودن است، یعنی طرح دار بودن است. یک ترتیب داشتن بی هدف بدون اینکه تامین کننده هدفی باشه، یا تامین کننده هدفی باشه ولی هدف اعتباری باشه، یعنی شما خوشت بیاد مثلا از اون ترتیبی که سربازا اونجوری رژه میرن، یا اینکه هدفی که هست جمع جبری باشه صرفا هیچ چیز دیگه نباشه، اینا هیچ کدوم از نظر ما نظم محسوب نمیشه. و تو برهان نظم تو این دیزاین به صورت طرح‌دار بودن طبیعت اونها رو ما دخالت نمیدیم. اما نکات دیگه هم در اطراف این مسئله، بله اجازه بده، بله فکر کنم گفتم متخذ از مجموعه یعنی از همکاری همه اینا به وجود اومده باشه، نه اینکه سه تاشون اینو کرده باشن دو تاشون نسبت به اون هدف بیکاره باشن. توجه میکنید همه مولدش باشن با هم و او به صورت محصول و حالتی باشه گسترده بر مجموع و صفت یکی از اون اجزای مجموعه هم نباشه، همه مشارکت درش داشته باشن، وحدت بخش باشه، جمع جبری نباشه، امر بسیط باشه، صرفاً با علیت تفسیرش امکان پذیر نباشه و مال امر، یعنی یه دونه شیء هم نداشته باشیم بلکه همکاری، از همکاری ایجاد شده باشه. چند تا نکته اینجا وجود داره که قابل ذکره، یعنی ما توضیح لازم داریم. بفرمایید شما. بله دیگه، یعنی ارزش هایی که ما به وجود آوردیم و برای ما ارزش داره، حسن و قبحی که نزد انسان ها هست و تو روابط اجتماعی انسانی هست. شما خانم ایراد کارتون اینه که اجازه نمیدین از من و متاسفانه حواس منم پرت میکنید. شما اولا اجازه بگیرید، ثانیاً بلندتر بگیرید که دوستاتونم بشنون و به صورت مشاوره چیز نکنید بلکه به صورت سوال عمومی باشه. هدفهای ارزش واقعی عبارت است از هدفهایی که واقعا در خارج ایجاد بشه، نه اینکه ما تصور کنیم که مثلا این خوب است که این کارو میکنه یا بد است که اون کارو میکنه. منظور من اینه، البته قراردادی هم منظور ماست. هدفهای واقعی هدفهای قراردادی هم نباید باشن، یعنی متکی به قرارداد ما نباشن بلکه صرف نظر از بودن انسانی یا نبودن انسان اونا کار خودشون میکنن. خب صرفاً البته این نیست، یعنی در هدفهای ارزشی هم ممکنه حالت پیش بیاد که اگر یکی از اجزای مجموعه کم بشه اون حالت پیدا نشه. مثلا ببینید تفنگ رو که من مثال زدم، این تفنگ یک کسی برایش هدف ارزشی تصور کرده و اون هستش که خوب است مثلا دشمن کشته شود. خیلی خوب، این یک هدف ارزشی است که از نظر ما هدف مجموعه محسوب نمیشه، به کارش هم نمیاریم. ولی همین هدف ارزشی هم اگر یه جای تفنگ خراب باشه تامین نمیشه. پس این ملاک نیست که هدفی واقعی است که اگر یکی از اجزای مجموعه رو کم کنیم اون هدف تامین نشه. وقتی که شما برای هدفهای ارزشی هم اگر یه ذره اون دستگاهتون نقصان داشته باشه باز منظورتون برآورده نمیشه، این ملاک کافی نیست. توجه کردیم؟ ما چند تا نکته دیگه هم هستش که اینجا باید ذکر بکنیم در ارتباط با مسئله هدف و نظم، برای اینکه باز از بعضی بدآموزی‌هایی که احیانا تو این زمینه شده جلوگیری کنیم. یکی این که ما در مسئله نظم به امور عجیب و غریب هیچ توجه نداریم، یعنی هیچ اهمیت نداره برای ما. در خیلی از موارد من دیدم تو کتاب‌های زیادی که درباره نظم می‌نویسن میرن سراغ عجایب، حیوانات عجیب و غریبی که تا حالا کسی ندیده، نمیدونم جاهایی از عالم که خیلی شگفتیاتوش هست، خواصی از یه موجوداتی که خیلی اول که به آدم بگن آدم دهنش باز میمونه، اینا رو به منزله نظم عالم میدونن و دلیل بر حکمت بالغه الهی میدونن. اولا در خیلی از اون موارد چیزایی رو که ذکر میکنن اصلا نظم نیست، اصلا نظم نیست، یه چیزیست، یه صفتیست، یه امریست تو این عالم که مطابق اونی که ما گفتیم نظم محسوب نمیشه، هیچ دلیل هم براش نمیشه. مثلا فرض کنید ما میگن که آقا تا حالا میدونستید که فرض کنید که 15 میلیارد سلول تو بدن انسان وجود داره. خب بسیار خب، تو خیلی از این کتابایی که راجع به نظم می‌نویسن اینا، خب بله 15 میلیارد سلول وجود داره، حالا چی؟ حالا چی؟ سن نمازا چی کار می‌خوام بکنیم با این؟ یعنی این نفس یه عدد 15 میلیاردی چی رو می‌خواد؟ جز این که چون عدد عجیبی خیره کننده است، خب آدم دهنش باز می‌مونه. غیر از این که چیز دیگه نیست. حالا 10 میلیارد اگه بود چه تفاوتش با 15 میلیارد؟ مثلا اگه آدم اصلا یه موجود تک سلولی بود چه چیزی می‌شد؟ بد بود، خوب بود؟ این خودش فی نفسه چی رو نشون میده؟ یا مثلا نوشته بود که موریانه ها مثلا قدرت عجیبی در خوردن چوب دارن. یه نفری چرخ دستی خودش رو عرابه دستیش رو شب گذاشته بود، فردا صبح که اومد دید فقط یه تیکه آهن مونده و فهمید که موریانه های اون دشت اومدن حمله کردن، تمام این چوبا رو خوردن، یه آهن لخت مونده. بسیار خوب، این چه نظمیه؟ البته داستان شگفت انگیزیست، عجیبه، به اصطلاح آموزنده هم هست از جهاتی، ولی به لحاظ نظم هیچ کمکی نمی‌کنه، مسئله ای را حل نمی‌کنه. و از این قبیل تو بعضی از نوشته‌های مذهبی عامیانه متأسفانه خیلی زیاد. یادم میاد یه جایی بودیم، کسی به منزله نظم اومده بود و میگفت که بله این درخت خرمای صفاتی داره شبیه انسان، به طوری که اگر تا بالاش آب بگیره می‌میره، همونطور که انسان اگر بره تا سر توی آب مدتی باشه خفه میشه. حالا من نمیدونم واقعا این راسته یا دروغه، ولی حالا چیز میکنیم، توافق میکنیم. میگفت که به نحویست که اگر یک کسی شمشیرشو بکشه و با عصبانیت به درخت خرما بگه مثلا اگر میوه ندی خواهم کشت رو، از سال بعد مثلا این پر میوه میشه. حالا فرض کنیم هم اینطور باشه، اینا به دروغ اشبه هست به حقیقت، ولی پس این خودش بی نفسه چه نظمیست تو این، در اینکه یه چنین موجود عجیبی تو دنیا وجود داره که مثل انسان میمونه، یه گیاهیست، این خاصیت رو هم داره. خب حالا چی از روی میشه ثابت کرد؟ بنابراین دنبال عجایب و غرایب رفتن، اولا در خیلی از موارد اصل موضوع رو به آدم میفراموشانه، یعنی طرف یادش میره که دنبال چی میخواد بگرده، فقط دنبال چیزی میگرده که مردم چشماشون خیره بشه. یک دومی که اصلا رمز عجیب بودن فقط ناآشنا بودن دیگه. ما وقتی که با یه چیزی زیاد سر کار داشتیم و آشنا شدیم، خب برامون عادی میشه دیگه از عجیب بودن هم میفته. به این لحاظ عجیب بودن هیچ نکته فوق‌العاده‌ای نیست. ما هیچ سراغی نمیریم که هی میگن آقا کهکشان‌های وجود دارن، این مثلا نور فلان ستاره 100 میلیون سال میکشه تا به ما برسه. خود این چه چیزی رو میخواد اثبات بکنه؟ هیچی. فقط البته یه بعد خیلی عظیمی رو برای آدم جلوه‌گر میکنه تو این عالم که اینقدر دور فلان ستاره، ولی خب دور و نزدیک بودن چه چیزی رو اثبات میکنه؟ چه نظمی است؟ همکاری چه چیزی با چه چیزی رو نشون میده؟ در تأمین چه هدف و محصولی؟ هیچ کدوم. 100 میلیون سال نوری فلان ستاره دور میشه، او یه کهکشانهایی داریم در فلانجا هستن، 100 میلیون کهکشان وجود داره، هر کدومشون از همدیگه به اندازه مثلا دوری منظومه ما از اون کهکشانها فاصله دارن. همه اینا قبول، همه این ارقام بزرگ مورد قبول، ولی چه نتیجه از اینا میشه گرفت؟ هیچ. فقط شخص رو به تعجب وامی داره. خب چیزای عجیب و غریب تو دنیا کم هم نیست، گفتم دلیلش هم صرفا ناآشنا بودن ماست، وقتی ما اگه بفهمیم گیاهی مثل انسان عمل میکنه، چون انتظار نداریم گیاه ها اینجوری بشن، خب یه مقدار اول تعجب میکنه. ولی این درست مثل این است که فرض کنید یه انسان اول تو این دنیا بیاد، چون هیچ موجود دیگه شبیه خودش ندیده، یه موجود دیگه ای رو اگه پیدا کنه که مثل خودش زندگی و رفتار میکنه، اول تعجب میکنه که عجب یه چیز دیگه هم پیدا شده درست مثل بنده است، فکر میکنه، میبینه، راه میره، همون عکس العملای منو میکنه. ولی پس از مدتی که با هم دوست شدن دیگه این تعجب فرو میریزه دیگه، تموم میشه. ما اگه بفهمیم گیاهی هستن و عرض میکنیم خورما هم خاصیت ها رو داره، خب قضیه تموم شده دیگه. حالا پس از مدتی که به ما بگن بدن اینقدر سلول داره، مسئله حل است، کره زمین اینقدر وزن داره، نه فلان کهکشان اینقدر دوره، مادامی که اینا ناظر به منظور نباشه، تامین کننده هدفی نباشه، مسئله از اینا نمیشه استنباط کرد. خب بنابراین ما در نظم ها این نکته رو به خاطر داشته باشیم، هیچ وقت سراغ چیز عجیب و غریب نمیره، اصلا به نظر ما منحرف کننده است اون مسئله. و به هر حال عجیب بودن خودش فی نفسه دلالت بر هیچ چیزی نداره، صرفا دلالت بر بیخبری و ناآشنایی فرد داره. تمام شد. نکته دوم این که ما در نظم همیشه به دنبال نمیگردیم که اثبات فایده بکنیم برای اشیاء نسبت به انسان، یعنی ما یه نظم انسان محوری بنا نمی کنیم. ما مثل سعدی نیستیم که گفت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارم تا تو نانی به کفاری و غفلت نخوری. نه آقا همچه خبره هم نیست، همه این دنیا تو کار افتادن که بنده نون در بیارم، همین این هدف این مجموعه وحدت بخش به این نظام عالم نون در آوردن روزانه بنده. اولا که خیلی نونم در نمیارم و نمیخورم، یه نکته، یعنی اون هدف در همه موارد تامین نمیشه. اونایی هم که نون در میارن واقعش این هستش که خیلی بی‌انصافی و قدرناشناسی است که ما این مجموعه رو بگیم همه واسه خاطر تو کار میکنن. اینجوری نیست، ما سراغ یه نظمی نمیرویم، یعنی بنابراین نیست، نمیگیم که این جهان اینطوری نیستش که به درد آدم بخوره، اینا نمیگیم و این خلاف مشهودات و بدیهیات ماست. خب بله، خیلی از چیزا هستش که آشکار است که فایدهش به ما میرسه، نافع است، در ارتباط با ماست، با هم سر هم یک مجموعه منظم رو تشکیل میدیم. ولی اینم درست نیستش که انسان محور باشیم، انسان رو مرکز همه چیز بکنیم و همه موجودات رو سعی کنیم که به حول این محور طواف بدیم و بگیم برای این دارن سجده میکنن. اینطور نیست. از این لحاظ ما اینو کاملا میتونیم مستقل از این فرض بکنیم و به نحوی در موارد حتی نظم جهان رو تصویر بکنیم که احتیاجی هم به میان کشیدن انسان نباشه. گرچه که گفتم همه جا نیست، یعنی انسان حتما جایی داره تو این عالم و حتما خیلی چیزا به خاطر اوست، ولی نه همه چیز. این رو به خاطر داشته باش. تو قرآن هم داریم که فضلناه علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بر بسیاری از مخلوقات انسان تفضیل داره، نه بر همه، نه بر همه. بنابراین تکریم الهی تا یه حدی است برای انسان، نه تکریمی که او رو گل سرسره و همه اشرف مخلوقات بکنه و نمیدونم از اون حرفا. اینا یه مقدار خلاصه جلو پای خود بلند شدن است و تعارف کردن به خود و از این جور حرف هاست که همچین همیشه هم صحیح نیست و به جا هم نیست آدم این کار رو بکنه. این هم یک نکته. بنابراین نظم رو بلافاصله ازش انسان محوری رو تصور نکنید. نکته آخری که ضمن بحث هم گفتیم و بازم تأکید میکنم برش، نظم همون علیت نیست. نظم متکیست بر علیت ولی خود علیت نیست. این رو حتما باید شما به خاطر داشته باشید. ما میتونستیم یک جهانی داشته باشیم که یه مجموعه بی نظمی باشه، یه مجموعه کاملا بی نظمی باشه، ولی در این حال خود این بی نظمی معلول علیت باشه. باید هم اینطور باشه. اگر اصل علیت ساری و جاریست تو عالم، بی تفاوت هست نسبت به شکلی که جهان میگیره. اصل علیت یه اصل متافیزیک است، بنابراین با هر حالتی که این جهان بگیره موافقت داره، هم از این که منظم باشه یا بی نظم باشه. به این لحاظ باز ما داریم برخورد میکنیم به این که یه صفتی رو داریم پیدا میکنیم که این صفت، البته این صفت محصول منظومه نیست یا حالتی است از بیرون، ولی این مبین نظم نیست. ما باید به دنبال یک حالتی بگردیم برای نظم که نسبت به نظم و بی‌نظمی بی‌تفاوت نباشه. این یک فرق داره با اونی که قبلا میگفت. قبلا محصول مجموعه را میگفتیم که نباید نسبت به نظم و بی‌نظمی مجموعه بی‌تفاوت باشه. الان داریم میگیم عاملی که به منزله عامل مفسر نظم در نظر میگیریم، چیزی که میخواد تبیین کند که چرا نظم در اینجا هست و چی به وجودش آورده، این نباید نسبت به نظم و بی‌نظمی بی‌تفاوت باشه، هر چی که میخواد باشه. به هر حال این برای آینده ما مهم است که دنبال هر دلیلی میگردیم، این دلیل باید گزینش داشته باشه، یعنی رو به یه طرفی بره، نه اینکه نسبت به هر حالت مجموعه بی تفاوت باشه و سازگاری داشته باشه. توجه میکنید؟ این درست؟ بازم خوب توجه کنید. فرض کنیم که بگیم که این رسیدن به فلان حجم است که یا فلان وزن است که راننده این مجموعه است به طرف گرفتن اون حالت نظمی. ما باید بفهمیم بلافاصله که این دلیل برای تفسیر نظم باطل است. برای اینکه به هر شکلی مجموعه در بیاد اون نظمش محفوظ، اون وزنش محفوظ خواهد بود. علیت به تنهایی کافی نیست. اینا سه تا نکته اساسی است که ما خارج از نظم داریم میگیم تا اینکه بعداً به درون محتوای نظم رسیم. بفرمایید شما اجازه بدید. بله 100%. شرایط علت نظمه برای ایجاد. درسته. برای ایجاد بی‌نظمی مگه علت شرایط لازم نداره که داشته باشه؟ میخوام بی‌نظمی ایجاد کنیم، میخوام یه جایی رو آشفته کنیم، نباید یه علت ما یه شرایطی داشته. اگر بالاخره آشفتگی و آشفتگی یا نظمه؟ قبول دارم من، ما شرایط رو در ایجاد آشفتگی که انکار نکردیم، یعنی بخواید شما آشفتگی هم ایجاد کنید شرایط لازم دارید، بخواید نظم هم ایجاد کنید شرایط لازم دارید. آها، یعنی شما میخواید بگید که آشفتگی از یه نظرم نظمه، اینو میخواید بگید؟ میدونم شما آشفتگی رو به معنی نیست که بی علتی گرفتین. آشفتگی معنی بی علتی نیست. از نظر ما آشفتگی یعنی چی؟ از نظر ما آشفته است و علت هم داره. درسته. همین دیگه، یعنی شما میخواد بگید که آشفتگی هم از یه نظر نظم محسوب میشه. نه خیلی اینطور نیست، اینطور نیست. آخه آشفتگی به معنای بی‌علتی، این رو از ذهنتون دور کنید. بکنید من میگم آشفته است یعنی دیگه قرقاتی شده، معلوم نیست چی کار کرده. نه آقا، خیلی معلومه که چی کار کرده، ولی مرئی محصول این مجموعه طرحی حاکم نیست. منظور از آشفتگی بی علتی نیست. ما وقتی که میگیم که فرض کنید ببینید من در اینجا حالا به عنوان مثال، به نظر من در مثال نظم مثلا این نگارش یه چیز خیلی مهم نیست، این مثال خیلی آموزنده است. ببینید تمام این مواردی که اینجا گفتیم، حالا من میخوام با یه مثال اینجا روشن بکنم که همه اینا معنیش چی میشه و مصداقش چی میشه. این مسئله آشفتگی هم یه روشن میشه. توجه کنید، فرض کنید که من اینجا می‌نویسم که نابرد رنج گنج میسر نمی‌شود. این یک مجموعه منظم است، یعنی همه صفاتی رو که ما گفتیم درش صادقه. حالا دونه دونه رو رسیدگی میکنیم ببینیم که چگونه. اولا امر واحد نیست، یعنی اگر یک کسی بردار بگیم که سین مثلا همینطوری، این هیچ نظمی نیست. تمام، ما از ترکیب یه مش اجزا و عناصر این به دست آوردیم. کلمات، اول حروف کلمه ساختیم و بعد از کلمات هم عبارت و جمله ساختیم و مفید معنا هم هست. این مفید معنا بودن در اینجا همون قایتی است که این مجموعه اون رو تأمین میکنه. درسته، یه معنا رو القا میکنه تو اذهان ما. یک. دوم که این هدف متکی به کل این مجموعه است، یعنی این معنایی که به ذهن شما القا میشه مال دونه دونه اینا نیست. یعنی شما خب تو ذهنتون خیلی چیزا دارین، مثلا فرض کنیم که کلمه برده رو دارین، گنج رو دارین، در واقع همه علوم رو به یه معنا ما داریم. یعنی مگه هر کشفی که تو این عالم بشه غیر از این است که وقتی بیان میشه به صورت یه رشته جملات بیان میشه دیگه؟ اگه نگاه بکنین شما دونه دونه کلماتونو قبلا بلد بودید مگه نبودید؟ تئوری انیشتین رو شما ببینید، تئوری نیوتن رو ببینید، وقتی ما بیان میکنیم شما وقتی بشنوید هیچ کلمه‌ای توش وجود داره که بلد نبودید؟ کلماتش که ما بلد بودیم، ترکیبش خیلی مهم است که ما نمیدونستیم و این ترکیب است که مفید اون تئوریه و معناست. بنابراین این معنا بر این مجموعه حاکم است و از کل این در میاد، یعنی همه اینا رو که عصاره بگیرید و معنا ازش در میاد، هر کدوم اینا رو حذف کنید اون مجموعه از بین میره. یعنی اینطوری نیست که اینجا یه چیزی بیکار باشه و این معنا محصول فقط چند تا از این اجزا باشه. معنا قائم به مجموعه است، یعنی میسر نمیشود این همه این معنا رو نمیرسونه که نابرد رنج گنج، نابرد گنج مثلا همه این معنا رو نمیرسونه، تمام اینا باید باشن. بعدش هم این معنا نسبت به هر حالتی در اینجا بی تفاوت نیست. یعنی اینطوری نیست که شما کلمات هر جوری کنار هم بذارید و معنا رو بده، ابدا، فقط همین یه حالت هست که اون معنا رو میده. شما این گنج و رنج و اینا رو این بر اون بر کنید نمیشود، اول بیارید نابرده رو تو هم بریزید. این یه جور هدفی نیست که با هر حالتی در این مجموعه سازگاری داشته باشه، یه هدفی است که فقط یک حالت این رو بیشتر تأمینش نمیکنه. درسته، و اونم همین نوع آرایش خاص کلمات هست در این جمله. خب پس ببینید چندین صفت در اینجا صادقه. حالا اگر ما بیان بگیم که این نقطه رو هم ذکر کنم تا به اونجا برسیم، این البته علت هم داره. یعنی حالا چه نوشتن من در اینجا بالاخره گچ هست و حرکات دست من هست و الاخر که اینو به وجود آورده، چه اون شعر در ذهن شاعری که اینو سروده به هر حال علمی بوده و تا ایشون تونسته که این شعر رو بسرایه. درسته، منتها صرف علت داشتن مولد این شعر نیست، صرف این که اصل علیتی در کار است. اون علل خاصی که به اون شکل خاص اینو تنظیم کرده بله مولد این بوده، ولی نفس این که این علت داشته نمیشه گفت تنها دلیل این است که این نظم به وجود اومده، برای اینکه میشد که این شعر آشفته به وجود بیاد یا به وجودم نیاد و باز علتی داشته. ببینم مثلا من و شما که ذهنمون نرسید به اینکه این شعر رو بگیم، مگه علت نداشته؟ علت داشته نداشته؟ یه علتی داشته که ما نتونستیم این شعر رو بگیم دیگه، و یه علتی هم داشته که ایشون تونسته بگه. الان ما مساوی هستیم، یعنی در هر دو حالت نظم به وجود اومد. از صرف این که امور علت دارن، فقط ما نمیگیم دونه دونه ایجاد این به علیت متکیست، ولی فقط با به میان کشیدن اصل علیت این قضیه تأمین نمیشه، باید یه چیز دیگه ای رو ما در اینجا بیاریم وسط پاش که به نظر ما همون شعور است و همون قضیه است که بعدا بهش میرسیم. خب بنابراین حتی اگر این آشفته مقاله بنویسیم، من اینو بردارم کلمات قرقاتی بکنم اینجا بنویسم، بازم علت داره یا نداره؟ یعنی اون آشفته هم که من اینجا بنویسم بی علته؟ بله؟ پس ما غرضمون از آشفتگی این نیست که چیزی بی علت هست، غرضمون مفید معنا و محصول بودن است. چه چیز آشفته چه چیز غیر آشفته هر دو علت دارن، ولی چیزی که آشفته نیست مفید معناست، مفید محصول است ولی اون آشفته نیست. این مفید معنا بودنشه که به نظر ما مهم است و اونو باید تفسیر کرد. تا اینجا معنی آشفتگی غیر آشفتگی هم باید روشن باشه که یه شعر آشفته، یه خواب آشفته یه کسی ببینه علت داره، یه حرف خیلی عالمانه هم بزنه علت داره. اینا همش در علت داشتن مشترک هم مشابه هم فرقی ندارن، چیزی در اینجاست که در اونجا نیست و اون نظم است و هدف وحدت بخش به مجموع که در اونجا ها نیست. بله ولی بله درسته. ببینید بحث در تفسیر نظم است. آیا میشه صرفا گفتش که چون این معلول است پس ما فهمیدیم چرا نظم داره، این تمام شد؟ نه نفهمیدید، برای اینکه آشفته ها معلولن، مطلب اینه دیگه. و بعد نکته دیگه، حالا اگر کسی بگه که آقا نظمی که این مجموعه داره، مثلا فرض کنید این طولی که من اینجا دیرین یه خط میکشم، مثلا این طول 80 سانتی، یه کسی باید بگه که هدف از تأمین این از این مجموعه این است که یک طول 80 سانتی تأمین بشه، یعنی یه نوشته درست بشه که 80 سانتی طولش باشه. نظر شما درسته؟ البته خیلی شرایط هم در صادقه، این 80 سانتی قائم به مجموعه، یعنی یکی از اینا شما بردارین طول 80 سانتی لطمه میخوره بشه کم میشه و بعدش هم علیت هم در کار، یعنی اینا ایجاد میکنن این طول رو، بر کل اینم حاکم است، وحدت بخش هم هست، یعنی همشون روی هم رفته این رو به وجود میارن. این هدف درسته به نظر شما در این مجموعه؟ چرا نه؟ اجازه بدید. بله آها دیگه آها این سوال منم پاسخ بده، این سوال من، اون نکته دیگریست، من سوالم چیز دیگری است. عرض کردم که اگه بگیم این طولش 80 سانتی این هدف مجموعه محسوب میشه یا نه؟ بله. اجازه بدید. شما؟ خب شما آقا؟ من نمیدونم برای چی درست میکنم. به هر حال هدف سعدی از خیلی خوب. بالاخره یکی از اهداف سرودن این شعر این بوده که یک طول 80 سانتی به وجود بیاد. بله درست. خیلی خوب، حرفی نداره دیگه. بله بله درسته. بله دیگه، این اولا جمع جبریست، ثانیا نسبت به ترتیب کلمات بی تفاوت است. شما هر جوری نردون بله هم بچینید، مادام که کلمات دائما یه اندازه بنویسید و فاصله ها رو محفوظ نگه دارید، همیشه این طول ایجاد میشه دیگه. همیشه اینطوری شد. بنابراین چه آشفته باشه، چه منظم باشه، چه مفید معنا باشه، چه غیر مفید معنا باشه، در هر حال این طول محفوظ است. بنابراین یک هدفی است که نسبت به همه حالات مجموعه سازگار است. نه هدف نیست، بنابراین از تبابع این هست ولی هدف مجموعه نیست. این خیلی مهمه. درسته وقتی شما این شعر رو نوشتید یه طور 80 سانتی رو اشغال کردید، تبابع این است ولی هدف این نیست. حالا متر آقا برای چی میسازن بحث دیگری است. اونایی که متر درست میکنن یه اهدافی دارن، ولی اونی که این شعر رو سرود اون هدفی که آدمای متر ساز دارن نداشته. توجه کردین؟ بله. خب بنابراین تا اینجا فل جمله بعد روشن شده باشه که ساعت چند رو بعد ما هدفمون از نظم و بی‌نظمی چیست. حالا تا برسیم برای نوبت بعد ان‌شاءالله به اجازه بدید من دو تا نکته دیگر هم اینجا ذکر کنم، یه تقسیم بندی ذکر کنیم و بعد قرار بگذاریم برای این که هر کدوم از دوستان مواردی از نظم رو در خارج اینجا بعد بیان و توضیح بدن. من یه تقسیم هم اینجا می کنم که به خاطر داشته باشید. ما بر حسب یه تقسیم بندی توی نظم شناسی تئوریک به اصطلاح دو جور باز نظم تشخیص میدیم. نظم به معنی که تمام این شرایطی که گفتیم توش صادق باشه. یکی نظمای هنری اسمش رو میذاریم و یکی هم نظمای علمی اسمش رو میذاریم. نظمای علمی یا نظمای طبیعی شاید اگر بگیم کمی بهترم باشه، نظمایی هستن که با ذوق ما سرکار ندارن، یعنی در تأمین هدف از اونها جنبه های ذوقی ما دخالت نمی کنه. خودشون مولد هدف هم صرف نظر از عواطف و سلیقه و ذوق ما. در نظم های هنری یکی از اجزای مجموعه ذائقه ماست، یکی از اجزای مجموعه. این امر اعتباری نیست، یه واقعیتیست. یعنی من و شما یه انسانیم تو این عالم و این انسان بودن ملازم است با یه نوع ساختمان روانی ذهنی خاص داشتن. اون وقت بعد وقتی که این ساختمان روانی شما با یک دست اجزاء دیگه ترکیب میشه، ائتلاف پیدا میکنه، این مجموعه وقت یک هدفی رو تأمین میکنه، یه نتیجه میده. در این موارد در نظمهای ذوقی هنری ذوق ما و ساختمان روانی ما از اجزاء همکاری کننده است برای تولید نتیجه. این تعریف نظم هنری است، در حالی که در این دومی چنین نیست. بنابراین شما ببینید ما در مواردی، حالا الان مثال میزنم، این نابرد رنج گنج میسر نمیشود، به نظر شما چه جور نظمی است؟ نظم هنری است یا نظم واقعی است؟ نه، نظم هنری است 100%. این نکته خیلی مهم نیست. یعنی ابتدا آدم تصور میکنه که واقعا این آرایش کلمات همونطور این نتیجه رو تأمین میکنن که مثلا آرایش یه دسته اتم ها در یه مولکول که به یه نتیجه منتهی بشه، ولی اینطور نیست. در یه دونه مولکول مثلا اسید آمینه، در یه مولکول پروتئین، خب درسته این اجزا یه طوری کنار هم چیده شدن که مجموعاً یه مرکبی رو به وجود میارن با یه خواصی و تأمین کننده یه اهداف و نتایجی. اما در اینجا چی؟ اینطور نیست. اگر ما نباشیم تو این عالم، فرض کنید که هیچ انسانی نباشه، این چه هدفی رو تامین میکنه؟ هیچ. این فقط، حالا فرض کنید ما هم باشیم اما فارسی بلد نباشیم، باز چه هدفی رو تامین میکنه؟ هیچ. این فقط وقتی که یکی از اجزا و عناصر ذهنی ما که همون اطلاعات ماست، همون زبان فارسی دونستن ماست و الی آخر، با این یعنی با این نظم خاص اینطوری ترکیب میشه، اینا سر هم وقتی نتیجه میدن که اون نتیجه عبارت است از اون مفهومی که تو ذهن پیدا میشه و احیانا حرکتی که شخص مثلا به دنبال این کار خواهد کرد الی آخر. توجه کردید؟ بنابراین تمام ادبیات ما مطابق این تعریف ما نظم هنری است. نظم های هنری 50% درونی است، یعنی 50% اجزایی که باش همکاری میکنن نصفش از درون ما میاد. منظورم از نصف نه نصف کمیا، یعنی اگر درست دو تا دنیا تصور کنید همکاری دو جهان است، که یک جهان، جهان بیرونی است و یک جهان هم جهان درونی ماست. این طرف هم کاملا یه عناصری وجود داره که اگر لنگ باشه، کم باشه، مطلقا هدف تامین نمیشه. از اون برم همینطور. بنابراین این خودش یه مسئله مهمی رو پاسخ میده و اون این که شما دیدید در مواردی میگن که آقا یه چیزی برای من نظمه، برای دیگری نظم نیست. اولا این در موارد نظمای هنری، ثانیان حرف درستیست ولی هیچ وقت مبتل نظم نیست. چرا؟ برای اینکه درسته این نوشته در اینجا برای من و شما نظمه، یعنی تأمین کننده هدف است، اما برای انگلیسی زبان تأمین کننده هدف نیست. ولی معنیش اینه که اینجا نظم وجود نداره یا نظم همش خیالی و وهمی ابدا. معنیش اینه که نظم وجود داره اتفاقا. به همین دلیل که برای اون آقا انگلیسی نظم نیست، همین خودش نشون دهنده این است که اینجا نظم نیست. چرا؟ چون که این وقتی که با عناصر ذهنی او ترکیب میشه هیچ معنا نمیده، ولی با عناصر ذهنی من که ترکیب میشه کاملا معنا میده و هدف هم تعمیل میکنه. منتها نکته این است که ما باید بقیه اجزا رو که باید مجموعاً با هم همکاری کنن بیاریم تا اینا روی هم مجموعه تشکیل بشه تا از همکاریشون نتیجه گرفته بشه. یه انگلیس مثل اون میمونه. فقط به خاطر داشته باشید که ما در اینجا دو تا جهان داریم که اینا باید همکاری کنن. نظمای هنری همچه حالتی دارن. در برخورد با خیلی نقاشی ها اینطوریست. برای خیلی ها نقاشی مفهوم داره، برای خیلی ها نداره. این سبک کوبیسم و نمیدونم داداییسم و از این حرفا که دیدید یه وقتی برای یه کسی مفید معناست، برای یه کسی کاملا مزخرفه. نباید تصور کنید که اینجا نظم معناش گم میشه. ابدا. من با یه ضمیر خاصی، با یه روحیه خاصی و با داشتن یه عناصر اطلاعاتی خاصی وقتی که با اون روبرو میشم و ترکیب میکنم یک چیزی به وجود میاد که دیگری وقتی اونو نداره اون به وجود نمیاد و طبیعی است که در هر دو حال یه نظم ایجاد میشود. در یک حال نظم ایجاد میشود، در یه حال دیگه نظم مثلا ایجاد نمیشود. نه اینکه نظم و بی نظمی با هم تفاوت ندارن، ابدا. اونجایی که معنا میدهد نظم است و اونجایی که نمیدهد بی نظمی است. و ای بسا که دو سه جور نظم ایجاد بشه، یعنی اون شیء خارجی با یه عناصری در من ترکیبی بده یک معنا و با دیگری معنای دیگری بده و در مواردی اصلا معنا نده، تازه تمام این مسائل وجود داره. اینا مربوط میشود به نظم هنری که از برخورد دو جهان و ترکیب عناصر دو فضا ایجاد میشود و در نظمهای طبیعی یا علمی اونطوری که گفتیم دیگه مستقل است، بلکه خود اون موجود، اون مجموعه در خارج مستقلا مولد آثار و نتایج خودش. تا اینجا قسمت نظم شناسی تئوری که ما تا امروز به پایان میرسیم. من دعوتی که از شما میکنم اینه، اولا روی این نکات خیلی تأمل بکنید. اینا نکاتی نیست که به آسانی به دست اومده باشه، بنابراین شما اینا رو به آسانی خلاصه به دست حافظه نسپرید، بلکه با تعمق کامل اینا رو وارد ذهنتون کنید. نکته دوم این که اولا یه نوشته ای رو برای هفته بعد هر کدوم به من لطف کنید و این رو حتما این کار رو بکنید. نوشته ای که توش دو تا نمونه ذکر شده باشه، یه نمونه از یک نوع خطا در تشخیص نظم و هدف، یعنی اینکه یه مجموعه ای رو معرفی کنید و بعد براش هدفی رو پیشنهاد کنید و بعد نشون بدید که به چه دلیل این نمیتواند هدف مجموعه باشه، یا به ترتیب دیگه به چه دلیل و چگونه این شرایطی که ما گفتیم بعدش صادق نیست. و دوم اینکه یک نمونه، یک منظومه ای رو که از نظر خودتون واقعا نظم توش هست معرفی کنید، یعنی بگید که این یک مجموعه است منظم و اینم نظم دروس، و باز ذکر کنید که این شرایطی که ما اینجا گفتیم توش صادقه. بنابراین هر نوشته شامل حداقل دو بخش است. از هر موردش میتونید چند تا مثال بزنید، ولی حداقل یک مثال از یک مجموعه منظم راستین با ذکر شرایط و دلایل که چرا چنین است، و یک مثال از یک مجموعه منظم با ذکر یک هدف که به نظر شما اون هدف واقعی نیست، باز با ذکر دلایل. تا نوبت آینده.